آنت در پی گفتگو با او نبود، بار اندوهایی بر دوش داشت که نمیتوانست با دیگری در میان نهد. پسرش که روبروی او در کنار میز نشسته بود به چشمش خودخواه و دور میآمد. مارک هریسانه میخورد، گرسنه بود و شتاب داشت که زودتر تمام کند تا بار دیگر در اوهام خود قوطه‌ور شود. آنت میاندیشید برایش فقط کسی هستم که غذایش میدهد. آنت دیگر حتی شهامت آن که اعتراض کند نداشت. به خود رها گشته بود. غذا دیگر به پایان میرسید که مارک دریافت که هیچ حرفی نزده. پشیمانی مبهمی بهش دست داد ولی میترسید که اگر یک کلمه بر زبان آورد سر پرسش مادر باز شود. دستمال سفره‌اش رو تا کرده و نکرده در حلقه‌اش فرو برد و شتابان از جا برخاست و در حالی که نیک پرهیز میکرد که مبادا نگاهش به نگاه مادر مصاف شود بیرون رفت. دیگر یک پایش بیرون بود که نیروی ناگهان برانش داشت که بپرسد، هرچند که خود یقین داشت چه نویمی به او گفته بود، ولی مارک نیاز بدان داشت که آنچه رو که میدانست برایش تایید کند. همین امشب است که به خانه ویلار برای شام میریم. آنت که همچنان در سکون اندوهباری نشسته بود بیان که نگاهش کند گفت شامی در کار نیست. مارک شگفت زده در آستانه در ایستاد، گفت چطور به من همچی گفته بودن؟ کی به تو گفت؟ بچه دست پاچه شد، جواب نداد. مادرش از رفت آمدهاش نزد نویمی خبر نداشت. با شتاب پرسش مادر رو با پرسشی که خود کرد کنار زد. سرخورده پرسید پس چه روزی؟ آنت چانه ها رو بالا انداخت. دیگر از شام خوردن در خانه ویلار حرفی نبود. نویمی از سر بازیچه گفته بود هفته آینده و همانطور میتوانست بگوید 100 سال دیگر. مارک دستگیره در رو رها کرد و سراسیمه بازگشت. آنت نگاهش کرد و به سرخوردگیش پی برد و گفت نمیدانم. چطور تو نمیدانی؟ آنت گفت رفتن به مسافرت. مارک فریاد زد نه. به نظر نرسید که آنت شنیده باشد. مارک دست ناشکیبای خود رو بر بازوار مادرش که روی میز دراز بود نهاد و التماس کرد دروغ میگویی. آنت از کرخی خیش به در آمد، برخاست و به برداشتن ظرفا از روی میز پرداخت. مارک از پادر آمده فریاد زد کجا کجا؟ آنت گفت نمیدانم. قاشق‌ها و ظرف‌ها رو برداشت و بیرون رفت. مارک هاج و واج در برابر رویای فرو ریخته خود ماند. نمیفهمید این سفر ناگهانی بیخبر محال بود. حرکتی کرد تا به دنبال مادر برود و توضیحی از او بیرون بکشد، ولی نه، بر جای خود ماند. راست نیست، اکنون پی می‌مرد. آنت متوجه عشقش شده بود، می‌خواست از هم جداشان کند. آنت دروغ می‌گفت. نویمی نرفته بود و مارک از مادرش کینه به دل گرفت. از آپارتمان به در آمد، از پله‌ها به زیر دوید، با قلبی که می‌تپید دوان دوان به خانه ویلار رفت. می‌خواست مطمئن شود که آنها به سفر نرفتند و در واقع در شهر بودند. نوکرشان گفت که آقا تازه بیرون رفته، خانم هم خسته است و کسی را نمی‌پذیرد. با این همه مارک خواست که لطف کنند و اجازه یک دقیقه گفتگو بهش بدن. نوکر رفت و برگشت. خانم متأسفم ولی ممکن نیست. بچه با لحنی تبالود اصرار ورزید. لازم است که خانم را یک لحظه ببیند. چیزهای بسیار مهمی دارد که بهشان بگوید. و از هم اکنون مارک با صدایی که دورگه می شد و خفه بود تته پته کنان با حرکات ناشیانه دست و در حالی که سرخ گشته نزدیک بود به گریه درآید سخنان بی ربطی بر زبان آورد. چشم کنجکاو و ریشخندامیز نوکر خونسرد موجب می شد که رشته افکارش از دست برود. نوکر او رو به سوی خود می راند، به سوی در می راند. مارک احمقانه ایستادگی کرد و فریاد زد که اجازه نمیداد کسی بهش دست بزند. نوکر بهش گفت که گورش رو گم کند و اگر صدایش نبرد به سرایدار تلفن می کند که بیاد او رو پایین بندازد. در آپارتمان پشت سرش بسته شد. مارک شرمنده و سخت در خشم در آستانه در ایستاد و نمیتوانست تصمیم به رفتن بگیرد. در آن میان که او با لنگه در تکیه داده بود حس کرد که در درست بسته نیست و گویی باز می شود. لنگه در رو پس زد و باز به درون رفت. می خواست به هر قیمت که باشد خود رو به نویمی برساند. در سراسرا کسی نبود. اتاق نویمی رو می دانست کجاست. در راه رو قدم گذاشت، از درون اتاق صدای نویمی رو شنید که به نوکر می گفت او فوصله رو سر می برد. کار خوبی کردید که نوک این جغله رو چیدید. مارک دوباره خود رو در پاگرد پلکان یافت. می گریخت، گریه می کرد، دندان به هم می سایید و سردرگم بود. خخخ کنان روی یکی از پله‌ها نشست. نمی‌خواست در کوچه او رو گریان ببینند. پس از آنکه اشک‌های خودش رو پاک کرد و آرامشی ظاهری به خود داد که بر دردی خشم‌آلود پرده می‌کشید، بیان که خود بداند راه خانه رو در پیش گرفت. امیدش برباد رفت. مردن، می‌خواست بمیرد. زندگی دیگر امکان نداشت. زندگی بیش از اندازه زشت و بیش از اندازه پست بود. دروغ می‌گفت. همه چیز دروغ. مارک دیگر نمیتوانست نفس بکشد. هنگام عبور از پل رودخانه سن به فکرش رسید که خود رو در آب بندازد، ولی بدبخت دیگری در این کار بر او پیشی گرفته بود. دو سوی رودخانه از جمعیت سیاه بود. نزدیک 1000 تن زن و مرد و کودک بر جان پناه پل خم گشته حریصانه بیرون کشیدن غریقی رو از آب تماشا می‌کردند. چه احساساتی برمی‌انگیختشان. در گروهی بسیار اندک لرزه لذت سادیستی بود، در گروهی روی هم کم ترحم، برای اکثریت عظیم کشش یک واقعه شهری کنجکاوی بیکارگان، در تعداد نسبتاً فراوانی شاید عطف توجهی به خیشتن. ببینیم چه جور درد میکشند، چه جور امکان دارد که من درد بکشم، چه جور میمیرند، چه جور من خواهم مرد. مارک از این همه جز به کنجکاوی رزیلانه توجه نکرد و از آن دچار وحشت شد. خودکشی، آری، ولی نه در بیرون. مارک مانند آنت بود، غرور رمندش آزرم داشت، نمیخواست خود رو به تماشای این اراذل بگذارد دستهاشان با او ور بروند و در برهنگی خود مورد تجاوز نگاه‌های چرکینشان گردد. دندانها رو به هم فشرد و تند و تندتر به خانه بازگشت، مصمم بدان که خود رو بکشد. مارک در طی کاوش‌های دقیقی که در غیبت مادر در سراسر آپارتمان به جا آورد، هفت‌تیری پیدا کرد. این همان هفت‌تیر نویمی بود که آنت پس از رفتنش برداشته بود و از فرط بی‌مبالاتی در کشوی میزی جای داده بود. مارک هم اون رو صاحب شده در جایی پنهانش کرده بود. دیگر عزمش جذب شد و از آنجا که در کودکان وقتی که کاری در دسترس هست عمل از نزدیک به دنبال اندیشه می رود، مارک خواست بیدرنگ به انجامش برساند. بی صدا همچنان که بیرون رفته بود به آپارتمان داخل شد، به اتاق خود رفت و در رو بست و بدان گونه که یکی از همشاگردان خود که به زحمت از او بزرگتر بود و یکی از این بازیچه‌های خطرناک در جیب خود می‌گردان آموخته بود، گلوله‌ای در مخزن هفتی گذاشت و این همشاگرد یک بار سر درس زبان یونانی کیف خود رو میان دو پا گرفته، دست‌ها درون کیف، طرز به کار بردن هفتی رو برای پهلونشینان خود که همه توجهشان به دو بود توضیح داد. اکنون دیگر سلاح آماده بود. مارک بران شد که آتش کند، اما کجا بایستد؟ تیرش نمی‌بایست به خطا برود. آنجا در برابر آینه خود می‌ایستاد، ولی پس از آن برای افتادن بهتر است که اینجا بنشیند و آرنج رو روی میز تکیه دهد و آینه رو هم روبروی خود بگذارد. آینه رو از دیوار برگرفت، روی میز گذاشت و به یک کتاب فرهنگ تکیهش داد. اینجور مارک خوب خود رو میدید. هفتی رو برداشت و گذاشت کجا؟ به شقیقش. میگویند که این از همه بهتر است. آیا خیلی درد خواهد داشت؟ مارک اندیشش حتی یک بار به مادرش نمیرفت. سودایش و دردش و مقدمات کارش به تمامی مشغولش میکرد. چشمانش در آینه دلش رو به رقت آورد. بیچاره مارک نیازی در او سر برداشت که پیش از مردن بگوید و به اطلاع برساند که در این دنیا چه رنج ها کشیده و تا چه حد دنیا رو خار می دارد. نیاز کینه توختن، افسوس هایی به جا گذاشتن، تحسین برانگیختن. مارک یک ورق بزرگ کاغذ مشقی گرفت و کج تا کرد، عجله داشت و با خط نااستوار بچه‌ای که می خواهد سعی کند نوشت که دیگر نمی خواهم زندگی کنم، برای اینکه او به من خیانت کرد. مردم همه بدند. دیگر هیچ چیز رو دوست ندارم و ترجیح میدم بمیرم. همه زنها دروغگوان، رزلن، نمیدانند دوست داشتن چیست. من او رو حقیر میشمارم. میخواهم وقتی که به خاکم میسپارن این کاغذ رو روی من بگذارند. به خاطر نوئمی است که من میمیرم. از یادآوری این نام گرامی مارک به گریه درآمد. دستمال خود رو بر دهانش گرفته میفشرد که مبادا صدایش شنیده شود. پس از آن اشکهای خود رو خشک کرد، نوشتهش رو از نو خواند و بزرگوارانه اندیشید که نباید موجب رسواییش بشه. آنگاه نوشته رو پاره کرد و دوباره به نوشتن پرداخت. سطرهای حاکی از نومیدیش به ناخواه خود او به سرعت از پی هم نوشته می شد. چون به این جمله رسید که نمی دانن دوست داشتن چیست، چون این ادامه داد که من می دانم و می میرم. با همه درد خیش از جمله خود سخت راضی بود. این جمله تا اندازه‌ای دلداریش می‌داد و همچنین او را آماده مهربانی در حق کسانی کرد که در این دنیا می‌ماندند. مارک جوان مردانه در پایان نوشت همه‌تان را می‌بخشم. امضا کرد. چند ثانیه دیگر و سپس همه چیز پایان خواهد یافت. مارک خلاص خواهد شد و او پیشاپیش تأثیر زیبنده کار خود را می‌دید. ولی در اثنایی که می‌کوشید قلم را از نو روی امضای بچگانه خود که جوهر درش کم آمده بود ببرد، در اتاق کوچک کارش ناگهان پشت سرش باز شد. مارک همینقدر فرصت یافت که هفتی رو کاغذها رو زیر بازوان خود پنهان کند. آنه تنها آینه رو که روی فرهنگ بود دید و گمان برد که مارک سرگرم تماشای خود بوده است. چیزی نگفت. سخت خسته به نظر می رسید. آهسته چنان که گویی دیگر توش و توانی ندارد گفت که فراموش کرده برای شام شیر بخرد. و اگر مارک پسر نازنینی باشد او رو از این زحمت که 4 طبقه پایین‌تر پی شیر برود و باز این 4 طبقه رو بالا بیاید معاف می‌کند. مارک که یگان اندیشه‌شون بود که آنت اون چلو که زیر بازوانش نهفته نبیند، نمیخواست از جا تکان بخورد. به تندخویی گفت که وقت ندارد، باید به کارش برسد. آنت با لبخندی غمگین در رو دوباره بست و بیرون رفت. مارک شنیدش که از پله‌ها آهسته به زیر می‌رود. یک سر در هم شکسته به نظر می‌رسید. مارک دچار پشیمانی شد. حالت خسته چهره و لحن صدای مادر رو در قلب خود داشت. زود هفتی رو در کشو انداخت و نوشته ودا با زندگی رو زیر توده‌ای از کتاب‌ها پنهان کرد و شتابان از آپارتمان بیرون رفت. در پلکان به مادرش برخورد و با کج‌خویی سرش داد زد که خود به سراغ شیر می‌رود. آنت با دلی روی هم سبکبار از پله‌ها دوباره بالا آمد. فکر می‌کرد که بچه آنقدر هم که به نظر می‌آید بد نیست، ولی آنت از تندی و از زمختی‌هایش در رنج بود. خدا چه کم مهربان بود، اما بهتر خودش، پسرک بیچاره، در زندگی کم رنج خواهد کشید. پس از آن مارک بازگشت، دیگر اراده خودکشی رو یکسر از یاد برد. از بازیافتن آن وصیت‌نامه آنچنانی که درست هم پنهان نشده بود هیچ لذتی به او دست نداد. زود آن رو در تایی یک پوشه به کلی پنهان کرد. اندیشه دلفشار خودکشی رو از خود راند. اکنون حس کرد که این کار چه رذالت بی‌رحمانه‌ای در حق مادرش بود که حالش اینک نگرانش می‌ساخت. ولی مارت دلواپسی خود رو ناشیانه ابراز کرد. نتوانست چنان که باید از مادر بپرسد. آنت هم نتوانست به او پاسخ بگوید. از مناعت بیجا مارک نخواست هیجان واقعی خودش رو نشان بدهد. ابوسانه گویی که یک تکلیف ادب رو از سر خود با می کند و آنت که به همان اندازه مغرور بود نخواست آشفتش دارد و رشته سخن رو عوض کرد. آنگاه بار دیگر هر دوشان به خاموشی خود بازگشتند. مارک که دیگر از نگرانی به در آمده بود به خود اکنون حق می‌داد که از مادر خیش دلازرده باشد، زیرا به خاطر او از خودکشی چشم پوشیده بود. او خوب می‌دانست که دیگر کمترین تمایلی بدان کار ندارد، ولی نیاز بدان داشت که از رنجی که دیده بود انتقام بکشد. و آنجا که دست شخص به دیگران نمی‌رسد می‌توان از مادر انتقام کشید. همیشه دم دست هست و تلافی هم نمی‌کند. بدین سان آن دو هر یک از در حصار اندوه خود زندانی ماندند. و مارک که اندوهش دیگر بر دلش سنگینی نمی کرد حس می کرد که دلتنگیش از اندوه آنت فزونی می آبد. هنگامی که زنگ در خبر از آمدن خاله سیلوی داد و او شیوه زنگ زدنش رو می شناخ تسکین یافت. خاله می آمد که او رو به یک نمایش ایزودورا ببرد، زیرا سیلوی ناگهان شیفته رقص شده بود. با آن که مارک خود رو موظف می شمرد که رد پای مصیبتی رو که برش گذشته بود در روح و همچنین بر چهره و پیش از همه بر چهره خود حفظ کند، نتوانست شادی خود را از آن که از خانه به در می رود پنهان بدارد. شتابان رفت که لباس بپوشد و در رو باز گذاشت تا چیزی از سخنان خوشمزه خاله رو ناشنیده نگذرد. چه سیلوی همین که از راه رسیده بود داستان هرزه‌ای آغاز کرد. وانت که با دل شکسته به زور لبخند می زد با خود گفت آیا ممکن است که این همان زنی باشد که یک سال پیش روی نعش بچهش زوزه سر می داد؟ آیا فراموش کرده است؟ و او بر این نرمش طبع رشک نمی برد. اما خنده پسرش هم که در پاسخ نمک پاشی های سیلوی از اتاق مجاور به گوش رسید گواه استعداد کمتری در فراموشی نبود. و آنت که همچو چیزی رو فقدان عاطفه قلبی می شمرد و از آن رنج می برد نمی دانست که خود نیز از این موهبت شگرف و بیرحمانه برخوردار است. هنگامی که مارک با چهره شکفته و آماده رفتن ظاهر شد، آنت نتوانست به اندازه کافی بر خود مسلط باشد و نگذارد که چهرهش نشان دهد که سخت تقبیحش می کند. مارک از آن بیشتر رنجید تا از یک سرزنش زبانی و برای تلافی در شادمانی خود مبالغه کرد. بلند و پرصدا حرف زد و چنان شتابی برای رفتن داشت که فراموش کرد که مادرش شب خوش بگوید. وقتی این رو به یاد آورد که بیرون رفته بود، آیا برگردد به جهنم؟ از مادر رو برگرداند. سبکبار بود که آن چهره سرزنشبار و خاص آن اندوه آن فضای ملال‌آوری رو که در خانه حس می‌کرد و نیز اثر مزاحم آشوب‌های روز رو پشت سر گذاشته است. چه روز سترگی، یک جهان سراسر، در چند ساعت چندین زندگی، قله شادی و مغاک نومیدی، زیر یک همچو بار هیجانی مارک میبایست خرد شود، ولی بر دوش نوجوان چالاک این همه بیشتر از پرندهی بر شاخ درخت سنگینی نداشت. پرنده پرواز میکند، شاخ درخت راست میشود و در باد میرخصد. شادی ها و رنج های روز گذشته همه پرواز کردند. از آن همه چیزی جز رویا نمانده و مارک برای بهرمند گشتن از رنجها و شادیهای تازه در زدودن رویا شتاب می‌ورزد. ولی آنت که نمی‌توانست بداند در دل پسرش چه می‌گذرد، آنت که به مانند خود او سودایی بود همه چیز رو به خود بازگشت می‌داد و همچنان که خنده پسرش رو می‌شنید که در پلکان دور می‌شد، شادی او در ترک مادر ضربتی بر قلب وی بود. می‌اندیشید که پسرش از او بیزار است. چه سودای آنت همیشه و در همه جهات مبالغه می‌کرد. آنت باری بر دوش او بود. بله پیدا بود. مارک آرزو داشت که از دست آنت خلاص بشود. اگر آنت بمیرد مارک خوشبختر خواهد شد. خوشبختر خود آنت نیست. چه قلبش از این اندیشه بیمنی که پسرش و بچهش میتوانست مرگش را آرزو کند سوراخ بود. اندیشه بیمنی کس چه میداند؟ کدام بچه است که در هذیان یک لحظه در تای دل خود مرگ مادر را آرزو نکرده؟ وحشت این کشف که به هنگامی که آنت جز با دستی پیتوش و توان به زندگی چنگ نینداخته بود برایش حاصل گشت، ضربتی کشنده برش بود. سراسر آن روز جانش رو بازگشت خشم‌آگین سودا ویران ساخته بود. اکنون که آنت تصمیم گرفته رو به اجرا درآورده، آنچه رو که جبران ناپذیر بود به تحقق پیوسته وظیفه اراده خود رو به انجام رسانده بود، دیگر برایش نیرویی نمانده بود که در برابر دشمن درونی استادگی کند و دشمن به سان موج دریا هجوم آورد. خود آنت با آن همدست بود. درها رو به روی خود گشود. وقتی که همه چیز از دست رفت، دست کم انسان حق دارد که از نومیدی خیش لذت ببرد. رنج من جز خودم به کسی مربوط نیست، باید آن رو به تمامی تصاحب کنم. خون بریز قلب من وقتی که تو رو به دیدن همه آنچه از تو رفته مجبور میکنم. خنجری است که بر تو فرود میآورم. فیلیپ آنجا در برابرش بود. یاداوریش چنان نیرومند بود که آنت میدیدش، با او سخن میگفت، دست برش میکشید. او همه آنچه آنت در او دوست میداشت، کشش آنچه به تو میماند و آنچه خلاف توست، پیوند دو متضاد که از آتش دوگانه عشق و نبرد میسوزد. هماغوشی و کشتی، این دو یکیست. و این هماغوشی موهوم شدتی چنان شعبانی داشت که زن صدا زده همچون لیدا در زیر قو دوتا میشد. سیلاب صدا همراه نومیدی باز میگشت. وانگاه شکنجه هایی بود که هر زنی که برای عشق ساخته شده اما سهمش از عشق به دو داده نمیشود با آن سر و کار دارد. یعنی در آن پیچ جاده عمر که چون یک عشق میمیرد، چون این میپندارد که عشق مرده است. در آن شب که آنت رو پسرش به خود رها کرده، در اتاق خیش تنها بود و با صدای مثله شده خیش در بینوایی قلب جان میکند، وسوسه این اندیشه و وسوسه عشق برای همیشه از دست رفته، وسوسه زندگی سپری شده بی عشق در گوشش چنگ میانداخت. یک دقیقه آسودش نمیگذاشت و چون میراندش باز میآمد. آنت بیهوده میکوشید که اندیشهش رو به چیزی مشغول دارد. یک کاردستی برمی‌داشت و باز به دورش می‌افکند. برمی‌خواست، می‌نشست، سر روی میز نهاده دست‌های خود رو در هم می‌کرد و می‌پیچید. وسوسه سراسیمه‌اش می‌کرد. او در چنان لحظه رنج بود که در آن زن برای گریز از خیشتن آماده بدترین گمراهی هاست. آنت که حس می‌کرد نزدیک از عقل خود را از دست بدهد، در هذیان خود فشاری وحشیانه و گرایشی هول‌انگیز بدان دید که به کوچه برود و از سر خشم دیوانه‌وار برای خار کردن و نابود کردن تن و قلب شکنجه دیده خود با نخستین مردی که در راه ببیند همخوابه شود. وقتی که آنت بر این اندیشه حیوانی اشعار یا از نفرت فریاد کشید و این نفرت موجب شد که آن اندیشه ننگین دیگر رهایش کند، از این رو مانند پسر خود بران شد که خود رو بکشد. میدانست که نخواهد توانست بر وسواس خود چیره شد. آنت از جا برخاست، به سوی در رفت، اما پیش از رسیدن به در میباید از کنار پنجره باز بگذرد. تصمیم گرفت که چون به دانجا برسد خود رو به بیرون پرتاب کند. غریزه شگرف پاکی که میخواست روحش رو از آلودگی نجات بخشد، این روح موهوم عقل در آنت فریب اخلاق معمولی رو هیچ نمیخورد، ولی غریزه نیرومندتر بود و درستتر میدید. او که همه حواسش به وسوسه دوگانه‌اش در و پنجره بود، پیش پای خود رو نمی‌دید. همچنان که به سوی پنجره می‌رفت، به شدت با شکم به تیری کنج بوفه خورد. دردش چندان شدید بود که نفسش گرفت. دو تا گشته دستهاش بر جای زخم دیده نهاده، از آنکه این ضربت بر شکمش وارد شده بود، خرسندی گسی به دود دست داد. دلش می‌خواست که آن فرمان روای کور و مست، آن خدای ببر صفت رو در پیکر خیش خورد کند. پس از آن نوبت واکنش تن رسید. به ناتوانی خود رو بر چهارپایه‌ای کوتاه که میان بوفه و پنجره بود رها کرد. دست‌های سرد گشته و چهرش عرق نشست. ضربان نامنظم قلبش سست شد. در همان اثنا که در آستانه فرو رفتن در ورطه بیهوشی بود، یک اندیشه بیشتر نداشت. زودتر و از هوش رفت. وقتی که بار دیگر چشم گشود، کی بود؟ چند ثانیه؟ یک غرغاب. سرش به عقب گراییده، گردنش چنان که گویی بر کنده قصابی نهاده، بر آستانه پنجره تیکه داشت. پیکرش در زاویه تنگ سوگ دیوار جا گرفته بود و هنگامی که چشم گشود، بر فراز بام‌های تیره رنگ ستارگان شب ژوئیه رو دید. یکیشان با نگاه خدایی خود در او نفوذ می‌کرد. سکوتی نامعتاد بیکران همچون دشت، و در این میان آن زیر در کوچه درشکی‌ها و اتومبیل‌ها در حرکت بودند. گیلاس‌های درون بوفه ارتعاش داشت. آنت نمی‌شنید. میان زمین و آسمان معلق بود. پروازی بی صدا، بیدار شدنش سر تمامی نداشت. آنت لحظه بیداری رو به تعویق انداخت. می‌ترسید آنچه رو که پیش از این بود باز یابد. خستگی وحشتناک، شکنجه دامگه دوست داشتن، عشق، محبت مادری، خودخواهی بیامان، خودخواهی طبیعت که چه خوش پروای غمهای من دارد. در کمین من است که بیدار شوم تا قلبم رو در هم بکوبد. کاش دیگر بیدار نشوم. با این همه بیدار شد و دید که دیگر دشمن آنجا نیست، نومیدی دیگر نیست. آیا دیگر نبود؟ چرا هنوز بود ولی دیگر در آنت نبود. آنت آن را از بیرون میدید، میشنید که هم همه میکند. چه جادویی، یک موسیقی ترسناک که فضاهای ناشناخته ای میگشود. آنت گویی فلج گشته به حقیق نغمه های سرنوشت، یک پرده، یک پرلود شوپن گوش میداد که پنداشتی دست ناپیدایی در اتاق مینواخت. قلبش از شادی هرگز ناچشیده ای لبریز بود و این شادی پهناور که در همون حال در درد نیز بود، جز اسم هیچ چیز مشترکی با شادی بینوای هر روزه نداشت که از درد میترسد و هستیش جز بدان نیست که درد رو نفی میکند. آنت چشم ها بسته گوش میداد. آهنگ فرو مرد، خاموشی انتظاری در گرفت و ناگهان از روح پاره پاره فریاد رهایی وحشیانه ای تند به پرواز درآمد. همچون الماس بر شیشه گذارش بر سقف شب خط کشید. آنت با آن پهلوهای کوفته بر آن پشتی سفت در آستانه شب درد روح تازه‌ای می‌زایید. فریاد خاموش چرخ زنان دور شد و در غرقاب اندیشه ناپدید گشت. آنت گنگ ماند، بی حرکت تا مدتی دراز، سرانجام از جا برخاست. گردن گویی شکسته، اندام‌ها کوفته، ولی روح رهایی یافته بود. نیروی مقاومت ناپذیر او رو به سوی میز میراند. نمیدانست چه خواهد کرد. قلبش همه فضای سینه رو پر کرده بود. آنت نمیتوانست آن رو تنها برای خود نگه دارد. قلم برداشت و در گردباد سودایی بی رمز با ضربی ناهموار و بریده به یک روند، شدت درد خود رو چنین روان ساخت که آمدی دست تو میگیردم، بر دستت بوسه میزنم، با عشق، با هراس، بر دستت بوسه میزنم. آمدی که نابودم کنی، عشق، خوب میدانم زانوانم میلرزد، بیا نابودم کن، بر دستت بوسه میزنم. دندان در میوه فرو میبری و به دورش میاندازی. در قلبم دندان فرو کن که از آن توست. خوشا زخمی که از دندان تو بر جا ماند، بر دستت بوسه میزنم. همگیم رو میخواهی و چون همه رو گرفتی به هیچ کارش نمیزنی، جز ویرانی به جا نمیگذاری. بر دستت بوسه میزنم. دستت که نوازشم میدهد فردا خواهدم کشت. به انتظار ضربت کشنده دست تو بر آن بوسه میزنم. مرا بکش، بزن. هر بار که دردم میدهی راحتی است که میرسانی، نجاتم میبخشی ای ویرانگر. بر دستت بوسه میزنم. هر یک از ضربات تو که خونینم میکند رشته پیوندی رو میگسلد. تو زنجیر رو همراه گوشت تن بر میکنی. بر دستت بوسه میزنم. زندان تنم را ای کشنده من در هم میشکنی و از رخنه آن زندگی من به در میرود. بر دستت بوسه میزنم. من زمین زخم دیدم که دانه در آن خواهد رست، دانه دردی که تو افشانده ای. بر دستت بوسه میزنم. بی افشان درد مقدس را تا درون سینم رسیده شود سراسر دردهای جهان. بر دستت بوسه میزنم. بر دستت بوسه میزنم. طوفان ها امواج دریا که بر صخره میشکند، روح سرشار از غبار آب و فروخای برق که به صورت ذرات کفالود سوداها و گریه‌ها به سوی آسمان پرتاب شدند و همزمان با آخرین فریاد پرندگان وحشی روح به ناگاه فرو افتاد و آنت بیتوش خود رو بر تخت انداخت، به خواب فرو رفت. پس از آن که بامداد فرا رسید، دیگر از رنج‌های دیشب جز برفی نمانده بود که در آفتاب می‌گداخت و شیرینی دردناک تنی که کشتی گرفته است و می‌داند که پیروز گشته است. آنت خود رو سیر حس می‌کرد، سیر از درد خیش. درد همچون سوداست. برای رهایی از آن میباید یک سره سیرش کرد. اما کم کسانی چون این شهامتی دارند. آنان گرسنگی این سگ تندخو رو با ریزه های خانه خود پرورش میدهند. بر درد تنها کسانی پیروز میشوند که جرأت میکنند آن رو در حد نهایی خیش در بر بگیرند و بگویند که میگیرمت، تو از من فرزند خواهی آورد. آن هماغوشی پرتوان جان آفریننده که همچون گرد آمدن خشن است و بارور. آنت آنچه را که نوشته بود روی میز باز یافت، پاره‌اش کرد. این سخنان نامیزان و احساساتی که بیان می‌داشت برایش تحمل ناپذیر بود. آنت نمی‌خواست آسایشی رو که درش غوطه می‌خورد بیاشوبد. نوعی احساس سبکی می‌کرد، چنان که گویی بندی گشوده یا حلقه‌ای از زنجیر گسسته و برقی در او زد و این زنجیر رقیب‌ها رو دید که روح در خلال رشته هستی‌ها، خواه از آن خود و خواه از آن دیگران، چه هر دو یکی است، یکی به یک به آهستگی خود را از آن سبکبار می‌کند. آنت پرسید: برای چه؟ برای چیست این بستگی جاودانه، این گسستگی جاودانه؟ به سوی کدام رهایی؟ این گام های خونین آرزو میرانندم؟ اما این لحظه‌ای بیش نبود. برای چه نگران چیزی باشیم که خواهد آمد؟ آن هم به سان آنچه آمده است خواهد گذشت. ما نیک می‌دانیم که هرچه پیش آید ما راه خود را از خلالش خواهیم گشود، همان گونه که توده مردم با این حکمت دیرینه و دلیرانه دعا و مبارزه جویی میگویند که خدا همینقدر بر شانه‌هامون چند بار مصیبت بگذارد که بتوانیم ببریم. آنت بار مصیبت خود رو سهم یک روز خود رو برده بود روز به روز و اینک سبک بار بود، هم به تن و هم به قلب. To strive, to seek, not to find and not to yield. پوشیدن، جستن، نیافتن و باره بردادن. همین خوب است، همین خوب است. روز خودم رو به هدر ندادم، باقی باشد برای فردا. از جا بر میخواست، برهنه بود و بر فراز بامها خورشید بامدادان، خورشید بزرگ ماه او تنش رو و اتاق رو غرق روشنی میکرد. آنت خوشبخت بود، آری، به رغم هر چیز. همه آنچه در پیرامونش بود همان بود که دیروز، زمین و آسمان، گذشته و آینده. ولی همه آنچه دیروز آنت رو از پا در می آورد امروز شاد و رخشان بود. مارک شب بسیار دیر برگشت. اکنون که بی حضور مادر وقت رو به خوشی گذرانده بود، از اینکه او رو تنها گذاشته موجب شده بود که بیدار بماند احساس پشیمانی کرد. زیرا میدانست که آنت تا او باز نمیگشت به خواب نمیرفت و انتظار داشت که مادر او رو به سردی پذیرا شود. با آنکه تقصیر از خودش بود و درست به همین علت وقتی که از پله‌ها بالا آمد حالت مبارز جنایی به خود گرفت. لبخندی گستاخ بر لب و در حقیقت نه چندان مطمئن از خیش، کلید رو از زیر کفش پاکون برداشت و در رو باز کرد. هیچ جنبشی نبود. بالا پوشش رو در سرسرا به جارختی آویزان کرد و منتظر ماند. روی نوک پا به اتاق خود رفت و بی صدا دراز کشید. سبکبار بود. کارهای جدی بماند برای فردا. ولی هنوز همه لباس‌هاش رو در نیاورده بود که دچار دلواپسی شد. این سکون طبیعی نبود. مارک مانند مادر خود تخیل نیرومندی داشت. زود نگران می‌شد. چه پیش آمده بود؟ مارک فرسنگ ها از آن به دور بود که حدس بزند چه طوفان های مرگباری آن شب در اتاق پهلویی در گرفته بود، ولی مادرش به چشم او درک ناکردنی و اضطراب انگیز می نمود. مارک هرگز نمی دانست که او به چه می اندیشد. سراسیمه گشت، با پیراهن خواب پا برهنه رفت و گوش خودش رو به در اتاق مادر چسباند. خاطرش آسوده شد، آنت آنجا بود، خوابیده بود و بلند و ناهموار نفس می کشید. مارک در رو نیمه باز کرد و با ترس از آن که مبادا مادرش بیمار باشد به تخت خواب نزدیک شد. در نوری که از کوچه میتراوید دیدش به پشت دراز کشیده و وارفته، موها روی گونه ریخته، با آن چهره فاجعه باری که در شبهای روزگار گذشته کنجکاوی سیلوی رو برمیانگیخت، تنفسی زمخت و شدید در فشار مانده و سینه‌اش رو بالا می آورد و در هم شکسته فرو می آمد. مارک از آن چه از خستگی ها و رنج ها که در این پیکر حدس می زد به هراس افتاد و دلش سوخت. روی پشتی خم شد و آهسته و لرزان زمزمه کرد که مامان. آنت چنان که گویی در دور دست خواب پی برده است که پسر صدایش میزند، تلاشی کرد تا خود را از خواب رها کند و ناله ای سر داد. بچه وحشت زده دور شد. آنت بار دیگر به سکون خود بازگشت. مارک رفت تا بخوابد. بیقیدی جوانی و ماندگی روز براشوبش چیره شد. تا صبح یک روند خوابید. پس از آن که بیدار شد، تصاویر و ترسهای دیشب از نو در او سر برداشت. در شگفت بود که چرا هنوز مادرش رو ندیده. معمولاً و مارک از آن بر می آشفت، آنت به اتاقش می آمد تا به او روز بخیر بگوید و او رو در رخت خوابش ببوسد. آنت امروز نیامد، ولی در اتاق پهلویی صدای رفت و آمد او رو مارک می شنید. پسر در رو باز کرد. آنت روی تخت کوبی کف اتاق زانو زده بود و مبلها رو گردگیری می کرد و رو بر نگردم. مارک به او روز بخیر گفت. آنت چشمان خنده ناک خود رو به سوی او برداشت، گفت روز بخیر پسرکم. و بیان که خود رو به دو مشغول دارد، کار خود را از سر گرفت. مارک چشم داشت که مادرش از او درباره شب نشینیش پرسش کند. او از این پرسش ها بدش می آمد، ولی چون آنت چیز نپرسید به او برخورد. اکنون آنت در اتاق راه می رفت، چیزهایی رو جابجا می کرد، رخ می پوشید. وقت آن بود که پی درسهای خود برود، آماده بیرون رفتن می شد. مارک او رو در آینه دید که پلک ها کبود و خطوط چهره هنوز خسته به خود می نگریست، اما در چشمانش فروغی می درخشید و دهانش خندان بود. مارک یک سر حیرت زده شد. انتظارش داشت که چهره غمگین بازیابد و حتی آماده بود که در نهان بر او دل بسوزاند. آنچه می دید نقشهایش رو برهم زده، منطقی مردک رو به سطوح آورده بود. ولی آنت نیز منطقی برای خودش داشت. قلب برای خود دلایلی دارد که عقلی برتر از عقل می داند چیست. آنت دیگر پروای آنچه دیگران ممکن بود بیندیشن نداشت. اکنون می دانست که از دیگران نباید خواست که دوستت بدارند. آنان اگر دوستت بدارند با چشمان بسته است، اما کمتر چشمها را می بندند. بگذار هر جور که پسندشان هست باشند. هر جور که باشند من دوستشان دارم. نمیتوانم از دوست داشتن چشم بپوشم و اگر آنان دوستم ندارند من در قلبم به اندازه کافی محبت دارم، هم برای خودم و هم برای آنها. آنت در آینه بسی دورتر از چشمان خود با آتشی که آنها قطره ای از آن بودند به عشق جاویدان لبخند میزد. دستهایش رو که سرگرم آراستن موهایش بود پایین آورد، به سوی پسر خود برگشت، سر و روی نگرانش رو دید، شب نشینیش رو به یاد آورد، نوک زنختانش رو گرفت و با کلماتی شمرده شادمانه بهش گفت که ها میرقصید، بسیار خوشوقتم، خب حالا آواز بخوانید. و چون سر و روی حیرت زدهش رو دید خندید، با نگاه چشمان نوازشش کرد، بر پوزش بوسه زد. آنگاه کیف خود رو روی میز برداشت و همچنان که عازم رفتن بود گفت که به امید دیدار جیر جیرکم. در سرسرا مارک شنیدش که یک تصنیف سبک سرانه رو سوت می نوازد، هنری که مارک در این تغییر برش رشک می برد، زیرا آنت خیلی بهتر از او سوت می زد. مارک براشفته بود، یک چنین شادی بیشرمانه پس از آن اندوه و نگرانی دیروز. آنت از دستش در می رفت. مارک همان گونه که از دیگران شنیده بود این همه رو به بلهوسی جاودانه و به جدی نبودن زنها نسبت داد.